بخش پنجم. در هر یک از مراحل دوره زندان می دانست و یا فکر می کرد که می داند که در کجای این ساختمان بی پنجره قرار گرفته است. شاید اختلافات ضعیفی در میزان فشار هوا به وجود می آمد. سلول هایی که در آن از مأمورین کتک خورده بود در زیر زمین قرار داشت. اتاقی که در آن اوبراین از او بازجویی کرده بود بالا نزدیک پشت بام واقع بود. اما این سلول جدید چندین متر زیر زمین و آنقدر که امکان داشت پایین بود. این اتاق از کلیه اتاقهای دیگری که دیده بود بزرگتر به نظر می رسید. اما وینستون نمی توانست محیط اطراف خود را ببیند و آنچه که توجهش را جلب کرده بود دو میز کوچک بود که درست در مقابل او قرار داده بودند. هر دو میز رومیزی پشمی سبز رنگی داشت و یکی از آنها در فاصله یک متری یا دو متری او و دیگری دورتر و نزدیک در قرار گرفته بود. خود او را هم به یک صندلی بسته بودند و چنان محکم به صندلی بسته شده بود که هیچ قسمت بدن و حتی سرش را هم نمی توانست تکان بدهد. یک نو صفحه مقعر پارچه‌ای از پشت سرش را در میان گرفته بود و او را ناچار می کرد که دائم به جلوی خود نگاه کند. برای یک لحظه تنها بود. بعد در باز شد. اوبراین وارد اتاق گشت. گفت:
یک بار از من سوال کردی که در اتاق 101 چیه؟ و من گفتم که تو خودت قبل از اون که من بگم جواب سوالو میدونی. همه کس جواب این سوالو میدونه. چیزی که در اتاق 101 وجود داره بدترین چیزهای جهانه.
در سلول بار دیگر باز شد. ماموری وارد اتاق گشت. چیزی شبیه سبد که از سیم ساخته شده بود در دست داشت و آن را روی میز گذاشت. ولی به علت وضع خاص ایستادن اوبراین، وینستون نمی توانست ببیند که سبد مزبور چیست. اوبراین گفت:
البته بدترین چیزهای جهان نسبت به طرز تلقی و طرز فکر اشخاص فرق می کنه. بعضی زنده به گور کردن، بعضی سوزاندن در آتش و یا غرق شدن در آب و بعضی مسله کردن و یا ده ها نوع مرگ فجیع دیگر و بدترین و وحشت آورترین چیزهای جهان می دونن. اما چیزهای بد دیگه هم وجود داره که باید اونو جزئی دونست، چون حتی کشنده هم نیست.
وضع ایستادن خود را تغییر داده و اندکی به کنار رفته بود. به نحوی که وینستون می توانست به چیزی که روی میز دومی گذاشته شده بود نگاهی بیندازد. یک قفسه سیمی مستطیل شکل بود که یک دسته روی آن کار گذاشته بودند. در قسمت جلوی آن چیزی شبیه یک ماسک سیمی که قسمت مقعر آن به سمت خارج بود نصب کرده بودند. با آنکه این قفس 3 تا 4 متر دورتر از او بود، وی می توانست ببیند که آن را از سمت طول به 2 قسمت تقسیم کردند و در هر یک از این 2 قسمت موجودات زنده ای راه می روند و این قسمت نیز به نوبه خود از ماسک جدا شده است. موجوداتی که در قسمت مجزا شده قفس راه می رفتند موشهای صحرایی بودند. اوبراین گفت:
در مورد تو بدترین چیزهای جهان موش صحرائیه.
وینستون به محض اینکه چشمهایش به قفس افتاد یک نوع تشنج شدید، یک نوع ترس که نمی دانست نتیجه چیست در سراسر بدنش احساس کرده بود. اما در این لحظه ناگهان هدف و منظور قسمت ماسک مانندی را که به جلوی قفس نصب شده بود درک کرد و کلیه‌هایش شروع به ترشح کرد. با صدای بلند و شکسته ای فریاد کرد:
نباید این کارو بکنی. تو این کارو با من نمی کنی. امکان نداره.
اوبراین گفت:
اون لحظات وحشتناکی که در رویاهای خودت می دیدی یادت میاد؟ یک دیوار از سیاهی در مقابل خودت می دیدی و و صدایی قرش کنن در گوش هات تنین می انداخت. در اون طرف دیوار چیز وحشتناکی وجود داشت و تو می دونستی که چیه، ولی جرأت نمی کردی که اونو به روشنایی بیاری. همین موشهای صحرایی اون طرف دیوار بودند.
وینستون در حالی که کوشش می کرد صدای خود را کنترل کند گفت:
اوبراین، خودت می دونی که این کار لازم نیست. من چی کار باید بکنم؟ بگو.
اوبراین جواب مستقیمی نداد. چشمهایش را همچون یک معلم مدرسه متفکرانه به نقطه دوری دوخت و چون این به نظر می رسید که برای گروهی که پشت سر وینستون نشسته اند سخنرانی می کند. گفت:
گاهی فقط درد کافی نیست. گاهی اتفاق می افته که انسان در مقابل درد تا سرحد مرگ مقاومت و ایستادگی می کنه. اما برای همه یک چیز غیر قابل تحمل، چیزی که تصور اونو هم نمی کنن، وجود داره. در این مورد دیگه ترس و یا شجاعت مطرح نیست. اگه از بلندی سقوط کنیم، چنگ زدن به یک ریسمان عدم شجاعت و یا ترس محسوب نمیشه. این کار فقط ناشی از غریزه است که نمیشه از اطاعت اون سرپیچی کرد. در مورد موش صحرایی هم وضع به همین نحوه. موش صحرایی برای تو غیر قابل تحمله. یک نوع فشاریه که تو حتی اگه بخوای نمیتونی در مقابل اون مقاومت کنی. در این حالت اون چیزیو که از تو بخوان انجام خواهی داد.
اما چی کار باید بکنم؟ چطوری میتونم کاری که نمیدونم چیه رو انجام بدم؟
اوبراین قفس را برداشت و آن را به وسط اتاق آورد و با دقت روی پارچه سبز رنگ میز اولی گذاشت. وینستون آواز خون و مرگ را در گوشهای خود شنید. احساس می‌کرد که در تنهای مطلق قرار گرفته است. خود را در میان یک دشت پهناور که پرنده در آن پر نمی‌زد و آفتاب خورد کننده‌ای بر آن می‌تابید می‌دید. در این دشت همه صداها از دورترین نقاط به جانب او می‌آمد. با این همه قفس موش‌های صحرایی بیش از 2 متر از او فاصله نداشت. موش‌های بزرگ و وحشت‌آوری بودند. در سنی بودند که معمولاً در آن سن بینی و دهان موش‌ها نوک‌تیز و وحشت‌آور می‌شود و موهاشان به جای خاکستری رنگ قهوه‌ای پیدا می‌کند. اوبراین در حالی که هنوز خطاب به جمعیت نامرئی صحبت می‌کرد گفت:
موش صحرایی با اینکه از خانواده موشه، از حیوانات گوشت خار به شمار می‌ره. البته خودت میدونی و لابد درباره وقایعی که در نواحی پست و فقیر نشین این شهر اتفاق میفته چیزهایی شنیدی. در بعضی خیابونها زنها جرأت نمی کنن که حتی برای 5 دقیقه بچه خودشونو تو خیابون تنها بذارن، چون مسلم میدونن که موشهای صحرایی به اون حمله ور خواهند شد. این موشها در ظرف مدت کوتاهی پوست و گوشت رو میخورن و به استخوان میرسن. حتی به آدمهای مریض در حال مرگ هم حمله میکنن و با هوش اعجاب آوری تشخیص میدن که چه موقع انسان قادر به دفاع از خودش نیست و در همون لحظه حمله ور میشن.
موشها ناگهان شروع به جیر جیر شدیدی کردند. وینستون چون این احساس میکرد که این صدا از نقطه دوری به گوشش میرسد. موشا با هم شروع به زد و خورد کرده بودند و هر یک کوشش داشت که از سیمهای حد فاصل قفس بگذرد و برای زد و خورد به قسمت دیگر قفس برود. وینستون صدای ناله‌ای نیز شنید و به نظرش رسید که این ناله را نیز از نقطه دوری میشنود. اوبراین قفس را برداشت و در همان حال چیزی را فشار داد و صدای تقریبا ضعیفی به گوش رسید. وینستون برای آزاد ساختن خود تلاش شدیدی را شروع کرد، اما نتیجه ای نداشت. تمام قسمت‌های بدن و حتی سرش را محکم بسته بودند و هیچ قسمت بدنش را نمی توانست تکان بدهد. اوبراین قفس را جلو آورد. اینک فاصله آن تا صورت وینستون از 1 متر هم کمتر بود. اوبراین گفت:
من اهرم اولو زدم. ساختمان این قفس رو فهمیدی؟ حالا با محکم کردن اهرم اولی، ماسک محکم به صورت تو میفته و راه خروج باقی نخواهد گذاشت. بعد من این اهرم دوم خواهم زد و در قفس آهسته بالا خواهد رفت. اون وقت این حیوانات وحشی گرسنه مثل گلوله‌ای از اون بیرون خواهند جست. هرگز موش صحرایی و موقعی که خیز برمی‌داره دیدی؟ به سمت صورت تو خیز برمی‌دارن و به جون اون می‌افتن. گاهی اول به چشم‌ها حمله ور می‌شن، گاهی گونه‌ها رو سوراخ می‌کنن و از اونجا شروع به بلعیدن زبان می‌کنن. قفس نزدیک‌تر می‌شد. ماسک در اطراف صورتش قرار گرفت. وینستون صدای جیر جیر کشیده و مقطعی را شنید و چنین به نظرش می رسید که این صدا را از بالای سر می شنود. اما با حال خشم‌آلودی علیه ترس و وحشتی که سراپایش را گرفته بود شروع به مبارزه کرد. فکر کردن حتی در نیم لحظه‌ای که باقی مانده بود فکر کردن تنها راه امید بود. ناگهان بوی کثیف و زننده ی حیوانات به مشامش خورد. حالت تعو به او دست داد و تقریبا از هوش رفت. همه چیز در سیاهی فرو رفته بود. برای یک لحظه به صورت حیوان دیوانهی که نعره می زد در آمد، اما از میان این تاریکی با عقیدهی جدیدی خارج شد. یک راه، فقط یک راه برای نجات از این وضع وجود داشت. می بایست کس دیگری، بدن کس دیگری را بین خود و موشکا حائل سازد. دایره ماسکینک به حدی بزرگ به نظر می رسید که هر منظره دیگری را در مقابل چشمانش کور می کرد. در سیمی فقط چند انگشت از صورتش فاصله داشت. موشها می دانستند که تا یک لحظه دیگر چه خواهد شد و یکی از آنها از سیمها بالا و پایین می رفت و آن را می لیسید و دیگری که بزرگتر بود ایستاده دستهایش را به سیمها گرفته و به نحو وحشت‌آوری هوا را بو می کشید. وینستون می توانست سبیلها و دندانهای زرد رنگ را ببیند. بار دیگر ترس و وحشت سیاه بر وجودش مستولی شد. کور، بیچاره و بلادفاع شده مغزش را از دست داده بود. اوبراین با همان رفتار و حالت معلم معاب گفت:
این مجازات در امپراتوری چین قدیم بسیار معمول بود.
ماسک به صورتش نزدیکتر می شد. سیمها به گونه هایش خورد و بعد نه، آسودگی و نجات نبود، فقط امید. یک امید ضعیف بود. خیلی دیر، شاید خیلی دیر بود، اما او ناگهان درک کرده بود که در سراسر جهان فقط یک نفر وجود داشت که وی می توانست این مجازات را به او منتقل سازد. یک بدن وجود داشت که می توانست خود را بین او و موش ها بیندازد و با تمام وجود خود و با صدای خرد کننده ای نعره کشید:
جولیا را بیارید، جولیا را مجازات کنید، نه منو. جولیا، هر کاری با اون بکنید اهمیتی نمیدم. صورتش از غم بشکافید، پوست و گوشت بدنشو تا استخون پاره کنید. اما نه من، جولیا، نه من.
به عقب به اعماق یک دره هولناک سقوط میکرد و از موشها دور میشد. هنوز به صندلی بسته بودم، ما سقوط کرده، از میان در، از میان دیوارهای ساختمان، از میان زمین، از میان اقیانوسها، از میان فضا گذشته و به فضای لایتناهی میان ستارگان پرتاب شده و از موشها دور و دور و دورتر می شد. برای همیشه صدها هزار فرسنگ دور شده بود. در فاصله صدها میلیون سال نوری قرار داشت، اما هنوز اوبراین کنارش ایستاده بود. هنوز سیمهای سرد ماسک را روی گونه‌اش احساس می‌کرد، اما در میان تاریکی که به تدریج در اطرافش بالا می‌آمد، صدای فلز اهرم را شنید و می‌دانست که در قفس بسته شده است.